أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قرآن کریم ضمن اینکه معارف الهی را به عنوان اسماء حسنای حق بازگو میکند، اون سبقه تربیتی که در رغبت به کار خیر و رهبت از کار شر هست در نظر دارد. جریان علم خدا چند تا اثر دارد. یکی اینکه انسان به اوصاف الهی پی میبرد که خود این معرفت توحیدی مطلوب است. دومی که اگر بداند هر کاری را که انجام میدهد خدا میداند، خود را محافظت میکند. سومی که اگر بداند این علم در حد رؤیت و شهود است و همیشه در مشهد و محضر ذات اقدس راه است، حیا میکند. اصرار دین بر این که انسان با حیا بار بیاید خیلی است. در همون سوره مبارکه علق جزء عطائف سوره قرآنی است، از رؤیت خدا سخن بیان آمد. خود علم یعلم و ان الله یرا. انسان نمی داند که خدا می بیند. هنوز سخن از بهشت و جهنم نیست، سخن از عذاب و کیفر نیست، سخن از حیاست. این دعوت مردم به این که بدانند خدا می بیند برای احیای روح حیا خیلی مؤثر است. مطلب دیگر نارست که علم ذات اقدس اله، اون علم ازلش که سر جاش محفوظه، قبل از اینکه این شخص به دنیا بیاید یا قبل از اینکه این شخص شروع به کار بکند، میداند که این در آینده چه تصمیمی میگیرد. به معدوم ها هم علم دارد، به ممتنعات هم بر فرض وجود علم دارد. وقتی از وجود مبارک امام رضا علیه السلام سوال کردن که خداوند به ممتنع علم دارد، فبود آری ممتنع علم دارد و به ممتنع بر فرض وجود هم علم دارد. و این لین آیه کلا رو ردو لعاد و لمانعه عن استشهاد میکند، میفهمد که با گسترش قیامت بساط دنیا برچیده شده است، دیگه دنیایی نیست. پس رجوع از جهنم به دنیا محال است، برای که دنیایی در کار نیست. ولی بر فرض محال این کفار عنود اگر از جهنم آزاد بشن بیان دنیا، دوباره هم اون خلافهاشون رو ادامه بدن. لو ردو لعاد و لوانا. این گونه از علم ها در قرآن فراوان است. لکن مسئله رؤیت و شهود، این برای ایجاد حیا سهم مؤثری دارد. لذا آیات رؤیت طائفه مخصوصی است که خصوصیت خودش دارد، که می فرماید خدا می بیند، شما در مشهد خدایی، مشهود خدایی. آیه محل بحث که به قول اعمل فسیر الله عملکم از همین قبیل است. چون که علم یعلم بان الله یرا از همین قبیل است. آیه سوره مبارکه یونس هم از همین قبیل است. آیه 60 سوره مبارکه یونس همین معنا را به همراه دارد که فرمود هر کاری که شما انجام میدهید ذات اقدس اله اون کار را میداند هنگامی که شما در اون کار وارد میشوید. آیه 61 سوره یونس این است: و ما تکونو فی شأنن ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه. همین که میخواد وارد اون کار بشوید مشهود مایید، در مشهد و محضر مایید. خب پس آیاتی که دلالت بر رؤیت و شهود دارد این طایف مخصوصی است که در ایجاد حیات سهم مؤثری دارد و منظور از صدر آیه هم در حقیقت ایجاد این روحیه حیات که فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، وگرنه اون جریان ترغیب و ترهیب و ترسندن از جهنم و تشویق به بهشت و اینها از جمله زید این آیه استفاده می شود که بسیار تردون الى عالم الغیب و شاده فینبئکم بما کنتم تعملون، در قیامت به خدای سبحان مراجعه می کنی که او عالم غیب و شهادت است و همه کارهای شما را به شما گزارش می داد که ینبئ الانسان یومئذ بما قدم و اخر. و این رؤیت که هم جنبه تربیتی دارد و هم حیا را در انسان تقویت می کند مورد عنایت انبیا هم بود. وجود بارک است که ابراهیم به قوم خودش اعتراض می کند در سوره مبارکه مریم آیه 41 و 42 به این صورت ذکر شده است: وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیه یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. خب چرا کسی را میپرستید که سمیع و بصیر نیست؟ کسی را بپرستید که سمیع و بصیر است و اون الله رب العالمین است. پس سمیع و بصیر بودن معبود سهمی دارد. گذشته از مسئله جزا، روح تربیتی را که حیا باشد در انسان احیا می‌کند و همین حیا با علم به این که پیغمبر و ائمه علیهم السلام می‌بینند تقویت می‌شود که قول اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. و ذات اقدس اله همین رؤیت را برای پیغمبر خود صلی الله علیه وسلم هم به افاده خودش ثابت کرده است. در سوره مبارکه نساء قبلا گذشت آیه 41 سوره مبارکه نساء به این صورت بود: فکیفه ازاجه اینا من کل امتن به شهیدن و جه اینا بکه علاها اولای شهیدا، برای هر امتی ما شاهدی رو در صحنه قیامت حاضر میکنیم. شاهد یعنی کسی که قیامت که ظرف اداء شهادت است اونجا حضور پیدا کند، شهادت را ادا کند و هر ادایی هم مسبوق به تحمل است، چون شاهد وقتی در محکمه میتواند شهادت را ادا کند که در این حادثه حضور داشته باشد و اون حادثه را دیده باشد. اگر قبلا حادثه را تحمل نکرده باشد چگونه در صحنه محکمه شهادت می‌دهد؟ هر ادایی مسبوق به تحمل است. پس اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم در قیامت به عنوان شاهد حاضر می‌شود، معلوم می‌شود که در دنیا حاضر بود، دید که شهادت می‌دهد. و اگر در دنیا ندیده باشد و آگاهی شهودی نداشته باشد که نمیتواند شهادت بده. و اگر گفته بشود که اینها در دنیا حاضر نیستند، خداوند در قیامت اینا را آگاه میکند، و احتجاج تام نیست. ممکن است اون متهمان بگویند خدایا اینها نبودند، اینها نمیدانستند، تو یادشون دادی. خب اگر شاهد در صحنه نباشد و نداند، قاضی یادش بدهد که شهادت تام نیست. شهادت در محکمه وقتی مسموع است که خود همین شاهد در صحنه حادثه حضور داشته باشد و متن حادثه را دیده باشد و تحمل کرده باشد تا در محکمه شهادت بدهد. البته قبلا هم این حدیث از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم گذشت. مردم هم دو قسمت، بعضی هستن که کاری با آبروی دیگران ندارن و احیانا گرفتار یک لغزشی میشوند، خدا هم آبروی اینها رو حفظ میکند، حتی نمیگذارد که کسی متوجه بشود. حتی فرشتگانی هم که موکلن، مأمورن، اصلا برای همین کارم آمدن که اعمال را یادداشت بکنن، خدا سبحان اجازه نمیداد که اون ملائکه موکل بفهمند اینی که ان علیکم لحافظین کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون، همین ها که کرام کاتبن، همین ها که مأمور ضبط اموالن، در دعای نورانی کمیل آمده است که گاه خدای سبحان اجازه نمیداد که همین ملائکه هم بفهمند. وکنت انت شاهد علیهم لما خفی عنهم و برحمتی که سترزهو، خدایا اونجی را که از اینها مخفی شد تو شاهدی. خب کی مخفی میکند غیر از خدای سبحان؟ در بار و روزواری پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون حدیث از کتاب شریف نهج الفصاحه بود که اون روز نقل شد. خب اگر کسی واقعا بینه و بین الله اصراری دارد که معصیت نکند، تلاش و کوشش می‌کند که معصیت نکند، ولی گاهی آلوده می‌شود، ممکن است که خدا آبرو او را حفظ بکند. اما اگر کسی گناه او پرده داری، هم متجاهر به فسق است، هم می‌کوشد پرده دیگران را بدرد، خب چنین کسی علی رؤوس الاشهاد رسوا خواهد شد. پس ستار بودن خدای سبحانم برابر با حکمت اوست و گاهی ستاری میکند گاهی نمی کند به مانندان. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اذهانهم، گاهی درباره یه عده که دستور مبارک حج این آیه بود که قبلا این آیه خونده شد، فبودنهم خزی فی الحیات الدنیا و در قیامت عذاب حریق دامنگیرشون میشود. خب اگر کسی را خدا بخواد رسوا بکند، برای آن است که او سعی کرده هم آبروی دین ببره هم آبروی مسلمین ببره، هیچ حیثیت رعایت نکنه و خدا سبحان چندین بار به او مهلت داده است، ستاری کرده است، از این به بعد دیگه خیز دامنگیرش می شود. خب پس جریان رؤیت اینه، هم در باره ذات اقدس اله، هم به برکت و افاضه الهی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و هم ائمه علیه السلام، که اگر فرصت شد روایاتی که در زیل این آیه وارد شده است و مؤمنون رو بر وجود مبارک ائمه علیه السلام تطبیق کرده است که اینها هستند که شاهدان اعمالن، مقدار از اون روایات خونده میشن. پس به قول اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، که سخن شهود است و این رؤیت رو هم نمیشه به معنی علم گرفت، برای اینکه همونطوری که برخی ها نام کردن فخر رازی به دیگران هم ذکر کردن، اون رؤیت معنای علم دو تا مفعول میگیرد، اون رعایی که معنی عره باشد دو تا مفعول میگیرد، اما اگه معنی شهود باشد دیگه یک مفعول میگیرد. اینجا هم یک مفعول گرفته است، معلوم میشود که همین شهود مراد است. گذشته از اینکه این رؤیت معنای علم مطلق در زیل آیه آمده است که خدا عالم غیب و شهادت است، برای که تکرار نشود صدر زیل، این رؤیتی که در صدر آیه است هم معنای شهود است که نظیر آیه 61 سوره یونس است، و اون علمی که در زیل آیه آمده است همون علم مطلق است. مطلب دیگر آن است که جهان هستی برخیشون غیبن بعد شهادت. غیب یعنی چیزی که اصلا با حواس درک نمی شود، شهادت آن است که با حواس درک می شود. منتها بخش شهادت هم دو قسم است، یه بخششون بالفعل با حواس درک می شود، مثل موجودی که علنا در مرآ و منظر انسان است، بخشی هستن که بالقوه مشهودن، مثل چیزی که پشت دیوار است، پشت پرده است، یا آینده می آید یا گذشته بود ولی فعلا نیست. اینا بحث به ظاهر غیب هست ولی غیب نسبی هست، یه موجودی که پشت دیوار هست یا زیر زمین هست نسبت به انسان غیب هست، وگرنه قابل حس هست، موجودی است مادی و قابل رؤیت. اما مجردات عالیه مثل ارواح و فرشتگان عالیه، عرش، دو کرسی، اینا جز حقایق غیب هست، یعنی به هیچ وجه اینا رو نمیشد با چشم ظاهری مشاهده کرد. ملائکه هم از همین قبیلن، اونا اصرار داشتن که فرشتگان را ببینن، که گفتن هرگز ایمان نمیآورید مگر اینکه ملائکه را ببینید یا خدا را ببینید. در بر رؤیت خدا که دیدنش محال است، نه در دنیا نه در آخرت، نه با چشم ظاهر نه با عالم مثال. ولی درباره ملائکه خداوند در سوره فرقان پاسخ داده است که اینا ملائکه را میبینند. یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم اذین، اون وقت میگن هجدن محجوره. سوره بارکه فرقان آیه 22 این است که وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکه او نرا ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكه. ملائکه میبینن اما یه روز مخصوصی است، اون حالت احتضارشون است. پس با این چشم ظاهر نمیشه فرشتگان رو دید. يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. خب پس اگر یه چیزی قابل دیدن حسی نباشد میشه غیب، و چیزی که قابل دیدن حسی است تو عالم شهادت است. منتها همینی که تو عالم شهادت است گاهی غیب نسبی است که مثلا چون پشت دیوار است یا زیر زمین است کسی رو نمیبینه، ولی جز عالم شهادت است. مطلب دیگر این که اگر گفته شد خدای سبحان عالم غیب و شهادت است، معناش این نیست که معلوم هم دو قسم است، بعضی غیبن بعضی شهادت، و خدا به هر دو قسم عالم است. قبلا من این بحث به نسبت هایی که از غیب و شهادت سخن به میان آمد گذشت. این گونه از آیات ناظر به آن است که چیزی نسبت به ذات اقدس اله غیب نیست. همونطوری که در آیه 61 سوره مبارکه یونس فرمود همه چیز در مشهد خداست، الا کنا علیکم شهودا استفیدن فی، مجردات هم در مشهد خدا هستند. او که با چشم نباید ببیند که او با علم شهودی و احاطه ذاتی میبیند. اگر چنین علم شهودی است و با چشم نیست، لذا هر موجودی معلوم حضوری او و شهودی اوست. اگر هر موجودی معلوم شهودی و حضوری اوست، پس چیزی نسبت به ذات اقدس اله غیب نیست. اصولا علم به غیب به ما انه غیب تعلق نمی گیرد، چون علم یعنی ظهور، کشف، شهود و انکشاف. غیب پنهانی و مستوری است. غائب به ما انه غائب که معلوم نیست. اگر گفته شد او عالم غیب و شهادت است، ارشاد به نفی موضوع است، یعنی چیزی برای خدا غیب نیست. نه اینکه چیزی برای خدا غیب است، چیزی برای خدا شهادت، معذارت او به غیب علم داره. این ارشاد به نفی موضوع است، یعنی چیزی نسبت به ذات اقدس اله غیب نیست، به دلیل اینکه هنوز بردها و علا کل شهین شهید به کل شهین شهید بماننده اون. هم نسبت به غیب او شاهد است، هم نسبت به شهادت او شاهد. خب پس اگر او شاهد است برایش غیبی در کار نیست. آدم غیب و شهاده. بعد هم کمت فیونم بیکن به ما کنتم تعملون. این تنبیه با تهدید همراه است. بالاخره روز بهتون میگیم که چیکار کردی. در اون جا سبک یوم اذن یونم دار انسانو به ما قدم و اخر. در قیامت همه کارها را به انسان گزارش میدن که این کارها را تو کردی. بعد هم میفرماید نیازی به تنبیه و گزارش نیست، بلی انسان علی نفسی بصیرت ولو القا معاذیره. این بلی انسان لازم به آن است که نیازی به تنبیه و گزارش نیست. ما به انسان چی بخوام بگیم؟ بگیم این کارا رو کردی، خب متن این کارا رو کردن او دارد میبینه. اگر متن کار رو او دارد میبینه، چی رو ما به او گزارش بدیم؟ بر انسان و علا نفسی بصیرتون. این هم قبلا مراضی فرمودی که تاش تای مبالغه است، مثل علامه، نه تای تأنیث است، برای اینکه انسان مذکر است، برای اینکه ثابت کند که انسان نسبت به کارهای خودش خیلی بصیر و بیناست. مثل اینکه فرمود بر انسان و علا نفسی علامتون، اینجا فرمود بر انسان و علا نفسی بصیرتون، که این تای مبالغه است. خب این تنبیهی که در اینجا مطرح شده است با تهدید همراه است. بالاخره فرمود به شما میگیم شما چیکار کردید. قل اعملوا فسیرا الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده. منظور از این روایت که شهود شد، اونگاه معلوم میشود که منظور از این مؤمنون ائمه علیهم السلام خواهند بود، یا لااقل مصداق کامل اینها هستند. و احیانا اوحدی از مردان با ایمان هم مشمول این مؤمنونند. خود مرسلین که با اون چشم ملکوتی با فرشتگان رابطه دارن دیگر، نه با چشم ظاهری اونا دیده نمیشن، مگر اینکه یه وقتی جز ملائکه الارض باشن و خصوصیت جرمی پیدا کنن، وگرنه وقتی فرشته سلام الله علیه ناظر میشد، کسانی که در حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن نمیدیدن، با اینکه حضرت میدید. و گاهی افراد مشاهده میکردن، اونم به اشهاد نبوی بود، یعنی به وساطت خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم، به عنایت و حفاظت خود پیغمبر به اذن الله بعضی ها میدیدن. خب روایاتی که مسئله مؤمنون بعد دیگه، حالا اونجا باید بحث بشه که اونا جزء ملائکه رو عرضن و واقعا به صورت در آمدن، یا نه به عنایت خود وجود بارکه از لوط بود که قومش دیده. در همون آیاتی که در باره این فرشتگان دارد، وجود بارکه از ابراهیم اینا رو دید، برای اینها قضا آماده کرد. فلما را ایدیهم لا تصل الیه نکرهم، بعد وقتی دید اینا اهل قضا نیستن، اون وقت ناشناسی پدید آمد. خب خود قرآن دارد به این که فرشتگان را دید، اما اینا اهل قضا نبودن. اگه یه موجود مادی باشد که یه اکل و یه همشو فر اسباب نزید دیگری، خب قضا مخوره دیگه. وجود بارکست ابراهیم وقتی که اینها را دید، جا به ایدن حنیز سفره پنگ کرد و جریان مهمانی را در پیش گرفت، دید که دستشون به طرف قضا دراز نمیشه، اهل قضا نیستن. خب تمثل دارن دیگه، اینا تجرد مثالی دارن، البته بعضی ها در حد تجرد مثالی هن، بعضی در حد تجرد عقلی هن، ولی توان اون رو دارن که به تجرد مثالی در بیان که انسان اونها رو میبیند، مثل که در عالم رؤیا میبیند، چشمم به بنده باز میبیند، به دلیل اینکه اینا اهل قضا نیستن. اگر اهل قضا نیستن، معلوم می شود که مادی و قضا بخور و آب بخور و اینا نیست. خب پس معیار شهود است و این آیه در مدار شهود سخن می گوید. حالا روایاتی که در این زمینه وارد شده فراوان است. امروز که چون آخرین روز بحث قبل از تعطیلات ایام اربعین است، با تبرکن چند تا از روایاتی که در زیل این آیه نورانی وارد شده است بخونیم، که معلوم می شود اینها ناظر به ائمه علیه السلام و عرض اعمال هم زیر مجموع همین رؤیت اعمال هست. بخشی از این روایات تو تفسیر کنز الدقائق مرحوم شیخ محمد رضای قومی مشهدی آمده، جلد پنجم صفحه 534. از تفسیر عیاشی نقل میکند که محمد مسلم احدهما علیه السلام نقل میکند که اینا از اعمال سؤال شدن که هل تعرض علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، آیا اعمال مردم را بر پیغمبر صلی الله علیه وسلم عرضه میکند؟ فرمود ما فیه شک، یعنی این دیگه اختصاصی به زمان حیات پیغمبر ندارد، این قول اعمل فسیر الله عملکم و رسوله، رسول میبیند ولو بعد از رحلت، معلوم شد با چشم ظاهر نیست دیگر، رؤیت هست با چشم ظاهر نیست، حضرت خوابم که باشد میبیند، در قبرم که باشد میبیند. بعد وجود مبارکه امام باقر یا صادق سلام الله علیه ما برای رفع اعجاب سائل که قیل ارأیت قول الله عز و جل و قد اعملوا ما شئتم الى قوله و المؤمنون، این یعنی چه؟ حضرت بود که لله شهدا فی ارضه، ذات اقدس لا شاهدان فراوانی در زمین خود دارد که پیغمبر و مؤمنون که منظور مثلا ائمه علیهم السلام جزء شهدای الهی هم. علی بصیر میگوید از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که این اول خطاب کان یقول و این رسول الله صلی الله علیه و سلم تعرض علیه اعمال امته کل خمیس، هر روز پنجشنبه اعمال به خدمت حضرت سان داده می شود، گزارش داده می شود، یعنی گزارش های عمومی. فقال ابو عبد الله السلام هو ها کذا، ولیکن رسول الله صلی الله علیه و سلم تعرض علیه اعمال امتی کل سواحین و مسار و برارها و حجارها. اگر روز پنجشنبه است یه گزارش عمومی و هفتگی است تقریبا، وگرنه هر صبح و شام اگر کنایه از دوام باشد دائما هر لحظه که عمل مطرح است معروض بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، چه اعمال بندگان صالح چه اعمال بندگان فاجر و طالح. بعد به این آیه استشهاد فرمود و هو قول الله تبارک و تعالی فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. زراره از باید اجدی نقل کند که قلت لابی جعفر علیه السلام معنای اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون چیست؟ ابو جعفر علیه السلام چنین فرمود ما من مؤمن یموت ولا کافر یوزع فی قبره حتی یعرض عمله على رسول الله صلی الله علیه وسلم و علیین علیه السلام فهلوم الى آخر من فرض الله طاعته و العباد. هیچ کسی نمی میرد نگه تمام اعمالش بر این معصومین علیه السلام عرضه می شود. حدیث دیگر این که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود بر مؤمنون هو الائمه علیه السلام، این که فرمود قد اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، منظور ائمه علیه السلام این که میبینه. محمد ابن مسلم از وجود مبارک امام صادق علیه السلام نقل کرد که اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله قال ان لله سبحانه و تعالی شاهدا فی ارضه و ان اعمال العباد تعرض الی رسول الله صلی الله علیه و سلم. ذات اقدس اله در زمین شاهدی دارد، همونطوری که خلیفه‌ای دارد که یا ایها الرسول انا جعلناک شاهدا مبشرا للذین، یا ایها النبی انا جعلناک شاهدا، هم شاهد الهی است. عن محمد ابن حسان کوفی عن محمد ابن جعفر عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کان یوم القیامه نصب المنبر عن یمین العرش له 24 مرقاتا و یکی و علی ابن عبی طالب علیه السلام و به یدهی لباء الحم، پرچم هم به دست وجود مبارک است امیر است. لباء هم یعنی هر کسی بخواهد به مقام هم برسد تحت این پرچم است، هر کسی کار خیری کرده است تحت این پرچم کار خیری کرده است، هر کسی محمود دیگران شد به دیگران نسبت به او ثنای گفتن برای آن است که او تحت این پرچم است، و اگر کسی تحت این پرچم نباشد لحامد است و محمود. این لوای هم و به یدهی لواء الحم فیرتقیه، حضرت با همون پرچم می آید بالای منبر می رود، روی منبر می نشیند و تو رزول خلائقو علی. برابر آیه سوره مبارکه اذا وقع اون روز ان الاولین و الاخرین مجموعون الى میقات یوم المعلوم، خب اولین و آخرین دیگر از سخن از میلیارد میلیارد میگذرد، حالا چقدر است عددشون رو جز ذات اقدس را کسی نمیزنه. همه اینها بر وجود مبارک هست امیر عرضه میشود. فمن عرفه دخل الجنه، هر کس حضرت امیر سلام الله علیه او را به رسمیت شناخت وارد بهشت می شود. پیش علی بن ابی طالب معرفه بود، یعنی حضرت او را به رسمیت شناخت او وارد بهشت می شود. و من انکره، هر کس پیش از امیر سلام الله علیه نکره بود، یعنی وجود مبارک حضرت امیر او را به رسمیت نشناخت دخل النار، وگرنه اینا همه رو میشناسن و وجود مبارک از تعمیر قصیب و جنت و نارت از همین عقل. بعد وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه می فرماید به تفسیر ذالک فی کتاب به خدا این قول عملوس تا والمؤمنون قال خدا والله امیر المؤمنین این مؤمنونی که هست امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه هست و بعد روایات دیگری هم دارد که تا آخرین حجت وجود مبارک ولی اثر و آن است. این دیگه مصداق کامل است دیگه، بیان مصداق کامل است. حالا اگر احیانا کسی در هر ذل عنایت اینها جز شاگردان اینها بود، جز اوحدی از اینها بود و بعضی از اعمال را دید، این در حقیقت به تعلیم اینهاست. این دیگه مال این چهارده معصوم است. و فی اعمالی شیخ طایفه رضوان الله قدس رو به اسناد الی عمر بن عزیله این چین آمده است که میگوید کنتو این دعوی عبدالله علیه السلام فقلت له جوئلت فداک، این که خدا فرمود قل اعملوا تا والمؤمنون این معناش چیست؟ حضرت فرمود ایانا انا، منظور از مؤمنین مایی، ما میبینیم. و فی اصول الکافی احمد عن عبدالعظیم عن الحسین بن صبا عن من اخبره قال قرأ رجل این دعوی عبدالله علیه السلام حاضر آیه را، یعنی آیه قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، وجود مبارک حضرت در حقیقت مؤمنون را تبیین کرد، تفسیر کرد، باطنش ذکر کرد. فرمود انما هی و المأمونون نحن المأمونون، منظور از اون مؤمنون را که در امن محضن که الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يلبسوا ايمانهم اولئك لهم الامن، کسی که در امن محضت ما این که اعمال دیگران را میبینیم. روایت دیگری که محمد ابن یحیان احمد ابن محمد عن الحسین بن سعید عن القاسم بن محمد عن علی بن ابی حمزه عن ابی بصیر از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل کند این است که تعرض الاعمال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعمال العباد كل صباح ابرارها و فجارها فحذروا، این فحذروا همون تهدید است. در بخش دیگر از قرآن کریم آمده است که اعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فحذروا، اون برای تهدید است که کار حیا از اون ضمنی که برمیاد تخفیف هم به همراه دارد. فرمود بدانی که اون چی که در درون شماست خدا می داند. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اِعْمَلُوا فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبد الحميد الطائي عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، قال عليه السلام هم الأئمة عليه السلام. روایات فراوانی هم هست که الان شد به همش نرسیم که بقیه شمی کنیم. مشکل این است که خود ائمه علیهم السلام یه سلسله شاگردانی تربیت میکردن که اونها به اون فکر اصلی میپرداختن. یه وقتی هم شاید به عرضتون رسید مثلا خیلی از ماها که سعی کوششمون این است که تو مثلا کارهای علمی و عملی تلاش بکنیم، مثلا در این حدیم که خب چرا فرانکس عالم شد ما نشیم، یا مرجع شد ما نشیم، یا حکیم شد یا فقیه شد ما نشیم. الگوی ما اینان چیز خوبی هم هست که آدم بشه در حد شیخ انصاری بشه، اینها خوب هست، نجات از جهنم هست، رسیدن به بهشت هست. اما یه سلسله شاگردان ائمه علیه السلام داشتن که اصلا تو این فضاها نبودن که حالا من مثل فلون حکیم بشم، مثل فلون فقیه بشم، مثل فلون معسكر بشم. الان یه طلبه وقتی میبینه طلبه دیگری روش کرده میگه من چیم کمتره، خب منم تلاش و کوشش بکنم، منم فقیه بشم، منم مشتهد بشم، منم طلبه. یه عده هستن که اینا رو گذروندن، مشکلشون جای دیگه است. میگن مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، زنخشه نقل کرد، یعنی هم شیعه نقل کرد هم سنی نقل کرد، که وجود معرفی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود این که قبل از این که من به مقام نبوت برسم یه حجری بود که وقت من میدید سلام میکرد، الان هم من اون سنگ میشناسم، اینی به اعرف حال آن الان هم اون سنگ میشناسم. این یک جریان و علنا له الحدید هست که مون در دست وجود مبارک است داوود نرم میشد. این دو جریان اون استون حنان، اون ستون حنان که فریق نعم کرد، این دیگه زبون زد عام خاص است. این سه همین ستونی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، تکیه میداد، سخنرانی میکرد، خطبه های نماز جمعه را ایستاده به این ستون تکیه میداد و میخوندن. و حضرت عرض کردن شما خسته میشید، اجازه بدید برای شما منبر تهیه کنیم. حضرت موافقت کرد، یه منبری تهیه کردن. حالا وجود مبارک حضرت از این ستون بخواد مفارقت کند، رو منبر بشینه. خب ناله این ستون درام همه شنیدن، این ستون جزع کرد، ناله کرد از فرار پیغمبر. بعد حضرت برگشت، این ستون رو بغل کرد، این ستون آرام شد. این استون حنان، استون حنان، استوانه حنانی که الان در کنار ذریح مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست، همینه. کسی اون ستون نیست، ولی این نمادش از این سمت. این یه چیزی که فریقین هم نمود. یه دستن که میگه چیمون از این ستون کمتره، چیمون از اون سنگ کمتره، چیمون از اون آهن کمتره، چرا ما نرم نشیم، چرا ما مثل اون ستون جزع نکنیم از عشق پیغمبر. این یه راه دیگه است، این یه راه دیگه است. تو هر هزارها نفر شاید مثلا یک دو نفر تو این وادی مثلا گویی مثل استشمام بکنن، اصلا تو این فکرها نیستن. ما الان الگومون مثلا حد اعلا شیخ انصاری و صاحب جوار ایناست، بگیم خب با این راه رو بریم. وجود مبارک ولی اصل میگذره دیگه، اینکه کسی به این فکر باشه که خب من او رو ببینم بشناسم یه سلامی عرض کنم، این نیست. یا خب منم مثل اون ستون باشم، این نیست. یا منم مثل اون آهن باشم دلم نرم بشه، نیست. این رؤیت این خاصیت رو به آدم میده، یعنی اگر بداند که همیشه باورش بشود که 14 معصوم پاک او رو میبینه، خب خیلی خودش کنترل میکنه. اگر این بازی ها رو بذاره کنار، خیلی چیز داشت روشن میشه. از همون اول مشخص میشه که چی کاره هست، این کاملا مشخص میشه، دنیای هم تأمینه. اگر هم در حد سلیمان سلام الله علیه باشد که قدوب و شهر و رباب و شهر، باز هم کار داوود رو میتونه انجام بده، اون لیمان منطقه تیره میتونه بکنه، چیزی رو سرگرم نمی کنه. خب مگر نعمت در بهشت کمه؟ از این نمونهاش تو دنیا نیست. متنعم بودن با موحد بودن میسازه. این همه نعمتها را بهشت جا دارن مطلب کنن، لذتی که بهشتی از یاد خدا میبرد، اون لذت با همه نعمتها که در بهشت وجود دارد قابل قیاس نیست. چی جور میشه که آدم متنعم باشه ولی لذتش از اون توحید بیش از همه لذائذ باشه؟ به دلیل اینکه افرادی مثل سلیمان سلام الله علیه اینجور بود و مؤمنین در بهشت همه نعم را دارن که فیها ما تشتهی الانفس و هم فی مشتهد انفس و هم خالدون، اما کاملا به نام یاد خدا لذیذ. الحمدلله.